میگن که به گفته مردم سبزوار این آستان مقدس برادر آقا جانمون امام رضا علیه السلام هست و از 28 اسفند ماه 1403 طرحی رو با عنوان آرامش بهاری شروع کردیم که تا پایان 13 فروردین 1404 ادامه خواهد داشت. مسافران نوروزی که رقص تشرف به حرم مطهر آقا علی بن موسی رضا رو دارن، قطع یقین خیلی از این عزیزان که اطلاع دارن از این بقعه متبرکه حضور پیدا میکنن. ما اینجا هم اسکان داریم برای این عزیزان مسافر، هم خیمه های معرفتی که ایجاد شده در آستان مقدس به جهت رفاه حال زائرین و مجاورین این بقعه متبرکه.
بله، می‌خواستید نکته‌تون رو ادامه بدید یا من چیز سوالی خواهش می‌کنم. خب آقای حسینی، برامون می‌فرمایید که اولا حال هوای عید امسال در اون امامزاده رو کمی توصیف کنید، با توجه به که در ابتدای عید هم ما شب‌های قدر رو داشتیم و بعد هم خب ادامه ماه رمضان هستیم، الان حال و هوای اونجا، اون حال و هوای بهاری اونجا که با فضای معنوی که یک امامزاده داره چطور در هم عجین شده و چه خروجی رو داره؟
نسبت به اعتقادات مردم به بقعه متبرکه و امامان عزیز و گرامی که داریم، این هست که در ابتدای سال تحویل خیلی از مشتاقان اهل بیت علیه السلام با حضور خودشون در بقعه متبرکه امامزاده شیب علیه السلام سال جدیدشون رو آغاز کردن. خب ماه مبارک رمضان با عنوان ضیافت الهی برنامه‌ای هست که ابلاغیه سازمان اوقاف و امور خیریه هست به بقعه متبرکه همزمان شده با آرامش بهاری. خب از ابتدای ماه مبارک رمضان اتفاق بسیار خوبی در آستان مقدس امام رضا شیب علیه السلام صورت گرفته. سفره‌های افطاری ساده که طبق فرموده مقام معظم رهبری که خیلی هم تاکید دارن بر سفره‌های افطاری ساده، هر شب حدود 600-700 نفر از زائرین و مجاورین آستان ملکوتی حضرت شهید موسی علیه السلام سر سفره‌های افطاری مهمان هستن هر شب. شب‌های قدر با شکوهی رو در آستان مقدس امام رضا شیب داشتیم، با توجه به بحث این که همزمان شد با ابتدای سال جدید، احترام ویژه مردم رو نسبت به بقعه متبرکه و خصوصا مولا الموحدین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در اینجا داشتیم.
بله، و برامون لطفا بفرمایید که الان در امامزاده شعیب آیا مسافران نوروزی بیان برای بحث حالا اطعامشون در وعده های افطار و سحر و برای اسکانشون اونجا کمکی میکنید بهشون، یا اینکه امامزاده فقط به عنوان خدمات زیارتی در خدمتشون هست؟
به عنوان خدمات زیارتی در خدمت زائرین هستیم، ضمن اینکه ما هر شب عرض کردم خدمتتون این سفره های افطاری رو ما پهن داریم که تقریبا تا آخر ماه مبارک رمضان هم در خدمت زائرین خواهیم بود. از زائری که تشریف بیارن در بقعه متبرکه امام رضا شیب سبزوار علیه السلام در خدمت شونن.
بله، و از اینکه برنامه هاتون برای روز قدس چه هست برای فردا، آیا اونجا تدابیر ویژه‌ای و تدارکی رو دیدین؟
طبق روال هر ساله ما دعوت میکنیم هم از مردم هم از خادمینی که در این بقعه حدود 400 تا خادم در بقعه متبرکه آستان مقدس امام رضا شیب هستن، فردا رو همراه میشن با مردم دیار سربداران برای بحث روز قدس که خیلی هم براشون مهم هست و حضور پیدا میکنن در راهپیمایی روز قدس و اختتامی آن با نماز جمعه شهرستان سبزوار میشه که اونجا حضور پیدا میکنن همه این عزیزان و کارهای فرهنگی ویژه رو پیش بینی کردم.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای حسینی از وقتی که گذاشتید و پاسخگوی سوالات ما بودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
آرزو سال خوب داریم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بله، این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای سید رضا حسینی، مدیر مرکز افق امامزاده شعیب در شهرستان سبزوار، که امیدوارم گفتگوی بنده با ایشون هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما این تنها بخش برنامه امروز ما نیست که در رابطه با یک مکان عبادتگاه و یک در واقع مکان زیارتی هست. امروز قراره که بخش دیگری رو هم بشنویم در رابطه با مسجد جامع اصفهان در این شهر زیبا و تاریخی، یعنی شهر اصفهان. راجع به این مسجد قرار صحبت کنیم و این یکی از برنامه‌های و بخش‌های ثابت برنامه بهار در بهار هستش. ما در رابطه با موزه‌ها، اماکن تاریخی، در واقع جاهای مهمی که ایران عزیزمون داره و میشه در همین سفرهای نوروزی و سفرهای بهاری رفت و بهشون سر زد و دید که تاریخ ایران چه برگ‌هایی داره، چه جاهایی داره، بیشتر آشنا شد، قراره که ما هم به سهم خودمون چنین معرفی رو داشته باشیم. بریم راجع به مسجد جامع اصفهان و بافتش و معماریش در این گزارش بیشتر آشنا بشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید. دکتر آرتور، یکی از باستان‌شناسان، می‌نویسد: هنگامی که به دیدن مسجد جامع اصفهان رفتم و زیر گنبدش ایستادم، فهمیدم که کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم. چون زیر این گنبد است که میتوان شاهکار و خلاقیت جاودانه ایرانیان را درک کرد و به زیبایی مسجد و گنبد پی برد. از آن هنگام بارها به مسجد رفته و آن را دیدم. به وفور درباره زیبایی آن سخن گفتم و هر روز بیش از پیش عشق به اصفهان و ایران را در خود مشاهده کردم.
بله، این گزارش رو شنیدیم، بخشی که قرار هستش که به نوعی به هویت ما ایرانیان بپردازه با معرفی اماکن مختلف، موزه ها، مساجد و بافت‌های تاریخی. و راستش رو بخواید من در همین چند دقیقه که داشتیم گزارش پخش می‌شد، اون بخشی که اشاره که شد به اینکه این مسجد در زمان جنگ در واقع مورد اصابت موشک و در واقع هجوم عراقی ها قرار گرفت و البته خدا رو شکر بازسازی شد، خیلی برام تاثیرگذار بود. باز هم آرزو می‌کنم در آستانه روز قدس که صلح و ثبات در همه دنیا پراکنده بشه، همه مردم جهان از نعمت صلح و آرامش برخوردار بشن و سایه جنگ از کشور ما، از منطقه خاورمیانه، از فلسطین دور باشه. ما هم کنار مردم فلسطین هستیم و خواهیم بود.
پاسبان حرم ابراهیمی و قدس شریف گستاخانه مسجد الاقصا را مورد هجوم و هتک حرمت قرار می‌دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر سنگ فرش کوچه ها و خیابان های غم‌آلود و ستم دیده فلسطین جاری می سازند. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
خب با عصر خیر دوباره و آرزوی بهترین ها برای شما مردم ایران و مردم جهان میخوایم که در این لحظه صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور مدیر عامل مکتب جهانی حضرت فاطمه سلام الله علیها مدرس دانشگاه و پژوهشگر و باز هم به دلیل اهمیت روز قدس قراره با ایشون هم در رابطه با همین موضوع یعنی برگزاری روز قدس صحبت بکنیم. خانم مینایی پور سلام، عصرتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، همچنین شنوندگان محترم برنامه و همکاران گرامی.
زنده باشین. عرض تبریک سال نو دارم خدمتتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید.
همچنین بنده هم عرض تبریک سال نو و همچنین مصادف شدن سال نوی جدید با همراه با بهار قرآن ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که طاعات و عبادت همه هم‌میهنان ما و همچنین همه مسلمانان جهان مورد قبول باشه
انشاءالله. الهی آمین و انشاءالله. ممنونم. برامون بفرمید خانم مینایی پور اینکه اهمیت روز قدس چه هست و ما امروز چگونه میتونیم در واقع در این روز یک پیام صلح و دوستی رو به جهان مخابره کنیم در این حال مدافع حق فلسطینی ها هم باشیم.
خب ببینید، مسئله که در رابطه با روز قدس هست مسئله دفاع از انسانیت و دفاع از صلح و جنگ‌گریزی و جدایی از نزاع‌های داخلی هستش. اما مسئله اصلی که روز قدس داره که به ویژه امام راحل انقلاب امام خمینی رحمت الله بیان کردند به عنوان پایه‌گذاری در بحث روز قدس، بحث اتحاد و همدلی هستش، بحث وحدت، بحث یک پارچه شدن و همصدا شدن، نه فقط برای اینکه یک آزادی در یک نقطه از جهان تحقق پیدا بکنه. آزادی قدس یک اشاره است به اینکه تمام مستضعفین جهان از ظلم و جور مستکبرین جهان آزاد بشن و این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد که به عنوان یک روز اتحاد و همدلی اتفاق بیفته، اون هم در روز قدس که ما نگاه میکنیم میبینیم این روز به عنوان یک شعار اسلامی، به عنوان یکی از شعائر اسلامی در یکی از ماهای ما، یکی از روزهای ماه مبارک رمضان که یکی از ماهای مهم مسلمانان هست، تحقق پیدا میکنه. اما جهانی شدنش و شمول گسترده اون به از دایره اسلام خارج میشه، به طوری که ما نگاه میکنیم نه تنها برای این دو سالی که از 7 اکتبر به بعد تحقق پیدا کرده، بلکه سالهاست که ما از شرق عالم در چین، هند، پاکستان تا غرب عالم ما سالهای قبل هم شاهد این مسئله بودیم که در جاهای مختلف دنیا این اتفاق داشت و رقم می‌خورد و تحقق پیدا می‌کرد و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو مردم برای دفاع از فلسطینیان که در حال حاضر مظلومیتشون فراگیر شده و به عنوان یک گروهی هستند که نماینده مظلومین جهان شدن اتفاق میفته. اما مشخصه اصلی روز قدس اتحاد، وحدت و همدلیه و همون نشان دهنده نماد آیه واعتصموا بحبل الله، این که همه انسان ها اعتصام پیدا بکنند و یک پارچه بشن، یک صدا بشن، هم صدا بشن، این مسئله هست که میتونه جهان رو از ظلم نجات بده. چون همونطور که شما دارید میبینید در دایره ظلم و استکبار همه اونها دست به دست هم دادن، به قول معروف تحقق احزاب شده، حزب حزب و گروه گروه علیه یک گروه خاص قد علم کردن و میخوان که اون حقانیت اسلام رو از بین ببرن و اون اتفاقاتی که باید بیفته برای خودشون. اما مسئله اینجاست که اگر همین گروه ها، گروه های مسلمانان که کم هم نیستند، کسانی که دفاع از آزادی و دفاع از انسانیت براشون شعاره و آزادی خواهان جهان هستند و طرف درست تاریخ ایستادند به قول مقام معظم رهبری، همه اینها کم نیستند، اما گروه های جدا جدایی هستند که اینها باید رودهای جدایی بشن که به یک دریا بپیوندن و تبدیل بشن به یک اقیانوس تا بتونن تأثیرگذار باشن، در این مسیر ویژگی داشته باشن. و روز قدس نماد اتحاد و وحدت مسلمانان، آزادی خواهان و بشر دوستان و آزادی طلبان و صلح طلبان عالمه.
بله، اما اشاره کردید به این که اهمیت در واقع موضوع اتحاد در جهان. فکر میکنید که برای گسترش این اتحاد در دنیا، به ویژه در بین ملت‌های مسلمان و دولت‌های در واقع اسلامی، باید چه کرد؟
مسئله که هستش، بحث اتحاد یک بحث کاملا فرهنگی و تمدنیه. گاهی مواقع مباحث سیاسی واسه یک سری اختلافاته. اگر ما از خارج از مباحث سیاسی به مسئله اتحاد نگاه بکنیم، حتما میتونیم نتیجه مطلوب تری رو بهش ببینیم. لذا گروه‌های فرهنگی و NGO‌ها، سازمان‌های مردم نهاد به راحتی میتونن در قبیل در زمینه اتحاد فعالیت بسیار زیادی داشته باشن. به طوری که وقتی ما تو بحث آموزشی و فرهنگی و حتی مباحث هنری ورود پیدا می‌کنید، یک گفتمان مشترکی ایجاد میشه. اما به نوعی دولت‌ها زمانی که ورود پیدا می‌کنن، چون مباحث سیاسی و حاکمیتی پیش میاد، بعضی از مواقع بعضی از دولت‌ها خودشون رو در خطر می‌بینن. لذا در این ماجرا، در ماجرای وحدت، ورودشون می‌بینیم با احتیاط کمرنگه. در صورتی که اگر این مسئله رو اجازه بدیم به نهادهای فرهنگی، آموزشی و هنری این کار رو عهده‌دار بشن، میتونه بسیاری از مباحثی رو که جایگاه خالی داشته و جای کار بیشتری داره، اینها بهتر انجامش بدن. نه اینکه حالا اونها مثلا دولت‌ها نمیتونن، دولت‌ها به مثابه حقانیتی که برای خودشون در مرزهای جغرافیایی ایجاد میکنن، یک زنگ خطرهایی براشون احساس میشه. اما سازمانهای مردم نهاد و NGO‌ها میتونن به نوعی یک فعالیت ویژه‌ای رو در زمینه وحدت ایجاد بکنن که هم خودشون احساس مسئولیت بکنن و یک حق و تکلیفی برای خودشون در نظر بگیرن و برای نگاه ویژه‌ای که در این زمینه دارن، بسیار کارهای ویژه‌ای میشه انجام داد که بعداً شما بعد از یک دوره زمانی و یک فرایندی نگاه میکنید، میبینید که چقدر تأثیراتش زیاد بوده و این گفتمان مشترک در بین مردم و اقوام و ملت‌های مختلف بسیار زیاده که دولت‌ها باید فقط تسهیلگری بکنن و کار رو بسپارن به ملت‌ها و این اتحاد ملت‌ها صورت بگیره، نه اتحاد دولت‌ها.
سرکار خانم، یکی از موضوعاتی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی و در فضاهای عمومی در واقع شنیده میشه این هستش که به دلیل نوع سیاست‌ها و سیاست‌ورزی‌هایی که مثلا مسئولان کشور دارن در حوزه اقتصادی، هم فاصله رو در واقع با خود اون مسئولان بیشتر میکنن، هم ممکنه که در واقع این محلی از انتقاد باشه برای اینکه بگن اول خودمون بعد جای دیگه، یا اول در واقع مسائل خودمون. شما فکر میکنید که برای پاسخ به این نقدها و اینکه مسئولان کشور ما چطور در حوزه‌های اقتصادی بهتر عمل بکنن که این شکاف‌ها حالا پیش نیاد و گسترش پیدا نکنه، بعد چه کرد؟
مسئله اصلی در این رابطه، من یه نکته رو بگم.
بفرمایید.
در مباحث فرهنگی اقتصادی هیچ چیزی اولویت نداره. ببینید، شما یک موقعی یک خانه دچار آتش سوزی میشه و میگید که من اولویت اینه که اجازه ندم خونه خودم آتیش بگیره. خب اگر شما اون آتیش رو خاموش نکنید، هر چقدر که اطفاء حریق منزلتون داشته باشه، حتما منزل شما هم دچار آتش سوزی و سانحه و حریق خواهد شد. پس اولویت در دفع خطره، در دفع خطری که ممکنه زندگی من رو هم تحت شعاع قرار بده. مباحث به این شیوه. اما مسئله اصلی، ما در رابطه با دولت ها که این رو بسیار میشنویم از در رابطهشون، بله، کمکاری ها و نگاه هایی که در این رابطه هست و مردم هم حق دارن در این رابطه ورود احساسی داشته باشن، اما مسئله اینجاست که من خواهش میکنم دولت مردان و مسئولین اعتماد کنن به مردم، حداقل در مباحث اقتصادی و فرهنگی، چون مسئله هست که مردم باهاش در ارتباطند. این خیلی میتونن به دولت کمک بکنن و داعیه دارش بشن. لذا این کمک کردن رو از باب منباب دخالت نگاه نکنن و اعتماد بکنن. من پیشنهاد میکنم امسال هم شعار سرمایه گذاری برای تولید هست، این در باب تولید رو برای خود مردم و مشارکت سرمایه گذاری برای مردم رو داشته باشن. مردم بله تا حدودی حق دارن، از اون طرف دولت ها باید سعی خودشون رو برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام بدن. من بسیاری از مسائلی که داره در رابطه با این اتفاق میفته در رابطه با مسائل اقتصادی تماما مباحثی نیست که ما نگاهمون به بیرون باشه و تحریم ها، بلکه گوشه ایش مربوط به سرمایه گذاری های داخلی هست که باید حمایت بشن و این حمایت ها پرچمش در دست دولته. اما مسئله اصلی همون بحث روز قدس، بحث اتحاده. من میخوام از همینجا به مردم عزیزمون بگم ما یک اتحاد بین المللی داریم که همون بحثی مثالی که زدم خدمتتون، اما یه بحثی هم داریم در بحث اقتصادی. ما الان در جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم در کشور خودمون، این هم احتیاج به یک اتحاد و یک همدلی و یک وحدتی داره. دست به دست هم بدیم و از این ویژگی که داریم، کمکی که میتونیم به همدیگه بکنیم، نه کمک معیشتی و کمک های خاصی کرد. گاهی باید سرمایه در تولید و سرمایه گذاری ما همدلی داشته باشیم و کمک بکنیم و همدلی و همراهی داشته باشیم. لذا این وحدته، فقط وحدت رو در مباحث امنیتی، نظامی و اعتقادی نبینیم، حتی در مسئله اقتصادی و فرهنگی هم ما احتیاج به همدلی، اتحاد و وحدت و یک پارچه شدن داریم.
بله. و به عنوان سوال آخر برامون میفرمایید که امروز مکتب جهانی فاطمه که سرکار عالی مدیر عامل اون هستید، در این اتمسفر، در این فضای داخلی و بین المللی و اون الزاماتی که شما اشاره کردید، دارای چه نقشی است و داره چه کاری انجام میده؟
مکتب جهانی فاطمه، خب یک کاری در دنیا در حوزه زنان ایجاد شده که ما بسیاری از مواقع برای آزادی خواهی و حق و حقوق زنان فعالیت های انجامیش رو به بیراهه میره. ما در نظر گرفتیم زنان گمشده در تاریخ رو شناسایی بکنیم، کسانی که برای انسانیت، نه فقط برای زنان، برای بشریت اقدامی انجام دادن. در تاریخ ایران زیاد داریم، در تاریخ کشورهای مختلف و ملتهای مختلف. لذا ما فراتر از مذهب و دین پارو فرا گذاشتیم و به عنوان به تأثیر از زنان بزرگ تاریخ مانند حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت خدیجه سلام الله علیها و کسان دیگه‌ای که هستن در تاریخ، زنان برجسته تاریخ رو شناسایی بکنیم، همانند هلن کلر، آن ماری شیمل و کسانی که در تاریخ گم شدن و رد پاشون الان نیست و در تاریخ مردانه ورق خورده و نوشته شده باید اینها شناسایی بشن و یک الگو سازی و سلبریتی سازی برای نسل جدید صورت بگیره. چون امروز ما نمیدونیم چه کسانی در زمینه ما و در نقش ما و در هویت ما نقش سازی کردن، لذا ما در این راستا هستیم و انشاءالله امیدواریم که بتونیم یک الگو سازی درست برای زنان و مردان جهان ارائه بکنیم، البته در تحقق یک دایره المعارف و اطلس جهانی حوزه زنان هستیم که انشاءالله این به زودی رو نمایی بشه و یک سری کارهای ویژه‌ای که در رابطه با حضور اجتماعی زنان در تاریخ و در فرهنگ و حتی در آینده پژوهی ملت‌های جهان بتونه سهم داشته باشه و نقش خودش رو ایفا بکنه.
بله، امیدوار هستیم و آرزوی توفیق داریم برای شما و همکارانتون سرکار خانم مینایی پور.
بزرگوارین،
خدا نگهدار.
امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و سال خوبی رو داشته باشه.
همچنین خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله، این هم گفتگوی ما بود با سرکار خانم مرضی مینایی پور، مدیر عامل مکتب جهانی حضرت فاطمه سلام الله علیها، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. به مناسبت روز قدس باشون صحبت کردیم و البته در وقت باقی مونده باز هم تلاش خواهیم کرد در رابطه با این موضوع با کارشناسان دیگری صحبت بکنیم. ما حامی و همراه مردم عزیز فلسطین هستیم و امروز رو هم به یادشون حتما خواهیم بود.
روز جهانی قدس، تجلی ظلم ستیزی مسلمانان آزاده و بیدار جهان با نظام سلطه و استکبار. روز جهانی قدس، میدان صف آرای حق و باطل. روز جهانی قدس، بجواک پرتنین فریادهای مرگ بر اسرائیل مسلمانان جهان در قلب نظام استبداد بین الملل. روز جهانی قدس، عرصه پیشتازی و تلایداری ملت مسلمان ایران در رهای محرومان و مستضعفان جهان. روز جهانی قدس، روزنه امید ملت مظلوم فلسطین و نوید مرگ محتوم امپریالیسم و صهیونیسم.
خب، ساعت 16:57:27 هستش، قریب به 2 ساعت از برنامه گذشته و 1 ساعت دیگه هم به صورت خالص از برنامه بهار در بهار باقی مونده و ما قراره که بریم گفتگو بکنیم با آقای دکتر حمید یزدانیان، کارشناس بخش کتاب، و ببینیم امروز ایشون چه کتابی رو برامون آماده معرفی دارن. آقای یزدانیان سلام، عصر بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران عزیز.
متشکرم، زنده باشین. چه خبر؟ بفرمایید.
خیلی ممنونم، متشکرم. عرض کنم خدمت شما طبق روالی که جناب بنی صفا فرمودن، من این شهرهای مسیر مشهد مقدس رو میخوام یکی یکی
بله.
بعد چند دقیقه معرفی بکنم، بعد کتاب رو انشالله خدمت.
بله، بفرمایید.
یکی دیگه از شهرهایی که توی مسیر استانهای مرکزی، جنوبی و جنوب غربی کشور به سمت مشهد مقدس هست، شهرستان سرایانه. ما یه سراوان داریم در استان سیستان و بلوچستان مرز پاکستان، یه سرایان داریم در استان خراسان جنوبی بین فردوس و طبس، یه شهر تقریبا 15-20 ساله است فکر میکنم، قبلش بخش بود از بخشهای شهرستان فردوس بود، بعد تبدیل به شهرستان شد و جاذبه های گردشگری زیادی داره. من مختصر عرض میکنم، شنوندگان عزیز، مخاطبین محترم، هموطنان عزیز، هم تو مسیر مشهد میتونن توقف بکنن برخواه بله. چند ساعتی رو این مکانهای دیدنی رو ببینن، یا در مسیر برگشت از مشهد مقدس به شهر و دیارشون میتونن یه توقفی داشته باشن و این جاذبه ها رو ببینن. مردم خیلی خونگرمی داره، یعنی یه چیزی اصطلاحی میگن، میگن غریب پرستن، با غریبه ها خیلی خوب من